ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. رهبران عربستان، بحرین و عمان در نشست مشترک با رئیس جمهوری آمریکا شرکت نمی کنند. وزرای خارجه آمریکا و روسیه در شهر ساحلی سوچی دیدار می کنند. رئیس جمهوری فرانسه برای نخستین بار به کوبا سفر کرد. شب بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت. مقامات عربستان سعودی، بحرین و عمان اعلام کردند که رهبران این کشورها به دلایل مختلف در نشست اعضای شورای همکاری خلیج فارس با باراک اوباما شرکت نمی‌کنند. هیئت عربستان سعودی به ریاست ولیعهد آن کشور به آمریکا می‌رود و ملک سلمان پادشاه عربستان به دلیل بحران یمن و آتش‌بس 5 روزه در پایتخت می‌ماند. بحرین را هم هیئتی به ریاست ولیعهد آن کشور نمایندگی خواهد کرد و پادشاه عمان به علت بیماری در این نشست شرکت نمی‌کند. رهبران قطر و کویت در 1-2 روز آینده راهی کمپ دیوید، محل برگزاری نشست مشترک با باراک اوباما می‌شوند و احتمال دارد رهبر امارات متحده عربی هم به دلیل بیماری نتواند به آمریکا سفر کند. و اجازه بدید که زنده و مستقیم به سراغ ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه بریم و از او بشنویم. ایلیا، اگر صدای من رو دارید به شما سلام میکنیم.
خانم آشان سلام خدمت شما و شنوندگان از رادیو فردا.
ایلیا، قرار بود جلسه سران شورای همکاری خلیج فارس با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا، همونطور که در خبرها شنیدی، روزهای 4 شنبه و 5 شنبه در کمپ دیوید برگزار بشه، اما گویا تنها 2 تن از سران در این نشست شرکت خواهند کرد. از این برامون بگو.
درسته خانم روانشناس، تنها سران کویت و قطر به کمپ دیوید خواهند رفت. خب این اتفاق سطح نشستی که قرار بود برگزار بشه رو پایین‌تر میاره. اینطور که گفته میشد قرار بود رهبران 6 کشور حوزه شورای همکاری خلیج فارس به آمریکا برن، در کمپ دیوید با باراک اوباما رئیس جمهور این کشور دیدار کنن و درباره مسائل منطقه‌ای با آقای اوباما گفتگو کنن. مهمترین مسائلی که قرار بود مطرح بشه در این دیدار، یکی مسئله بحران یمن هست، یکی مسئله بحران سوریه و سوم مسئله توافق هسته‌ای با ایران. قبلا پیش بینی میشد که پادشاهان و سران امارات و عمان حاضر نشن به دلیل بیماری که دارن، چون هر دو رهبر بیمار هستن، اما مهمترین غایب این نشست پادشاه عربستان سعودی هست. قرار بود پادشاه عربستان سعودی قبل از نشست چند جانبه به طور 2 جانبه و به طور شخصی با آقای اوباما دیدار و گفتگو کنه. این جلسه هم لغو شده. دلایلش رو گفتن که به خاطر بحران یمن هست، اما بعضی از گمان زنی ها از وجود اختلاف های میان دو طرف هم صحبت میکنه که باعث این تصمیم شده. به هر حال نشست در اون سطحی که قبلا پیش بینی میشد برگزار نخواهد شد.
ایلیا، و اما گزارش ها حاکی از افزایش تنش در مرزهای عربستان سعودی با یمنه.
تنش ها به حدی افزایش پیدا کرده که عربستان سعودی کاروانی از خودروهای زرهی و تانکا و نیروهای ضربتی اینطور که اعلام کرده رو به مرز با یمن فرستاده. طی 24 ساعت گذشته اوضاع در مرز یمن و عربستان سعودی بسیار بحرانی بود. شبه نظامیان حوثی با موشک‌های کاتیوشا و همچنین خمپاره مناطق نجران و جازان رو در عربستان سعودی موشک باران، گلوله باران کردند. این حملات باعث شده که 1 نفر در عربستان سعودی کشته و 4 نفر دیگه زخمی بشن دست کم. این حملات مناطق حتی مسکونی رو هدف قرار داد، یک مدرسه و تعدادی از منازل مسکونی آسیب دیدن. برای همین عربستان سعودی بر میزان فعالیت‌های مرزیش افزود و دست کم 150 موشک به سمت منطقه مرزی یمن با عربستان سعودی شلیک کرد و مواضع حوثی‌ها را هدف قرار داد. مشخص است این تنش تا زمانی که قرار است آتش بس برقرار بشه به چه صورت پیش خواهد رفت.
و بالاخره اینکه پادشاه عربستان سعودی حوثی‌ها را به در پیش گرفتن سیاست فرقه‌ای متهم کرده.
بله، پادشاه عربستان سعودی ملک سلمان بن عبدالعزیز در مجتمع فقهی اسلامی سخنرانی میکرد. سخنرانی را البته به نیابت از شاهزاده خالد الفیصل امیر منطقه مکه قرائت کرد. در این سخنان پادشاه عربستان سعودی گفته خطری که منطقه را تهدید میکنه خطر فرقه گرایی هست، خطر اینکه با بهانه مذهب بعضی از گروه ها میخوان توسعه پیدا کنن، و گفته عملیات طوفان قاطعیت که عربستان سعودی انجام داد علیه حوثی ها برای جلوگیری از تنش فرقه‌ای و جلوگیری از فرقه گرایی در منطقه هست، و حوثی‌ها رو متهم کرد که در پی سیاست یک کشور خارجی هستند که هدفش افزایش فرقه گرایی با هدف تسلط بر منطقه است.
سپاسگزارم. ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، زنده و مستقیم گزارش میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
روز سه‌شنبه سرگئی لاوروف و جان کری وزرای امور خارجه روسیه و آمریکا برای گفتگو درباره مسائل مربوط به اوکراین، یمن، سوریه و ایران در شهر ساحلی سوچی دیدار می‌کنند. خبرگزاری‌های روسیه به نقل از یک مقام آگاه که نخواسته نامش فاش شود خبر داده که مسکو امیدوار است جان کری با یک پیشنهاد جدید برای حل بحران اوکراین به سوچی برود. آمریکا و غرب روسیه را به کمک و سازماندهی جدایی طلبان شرق اوکراین متهم می‌کنند، اما مسکو این اتهامات را همواره رد کرده است. روز گذشته نیز آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در سفری یک روزه به مسکو از ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه خواست با استفاده از نفوذش جدایی طلبان اوکراین را به رعایت آتش بس ترغیب کند. و روز دوشنبه 21 اردیبهشت ماه عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران در جمع خبرنگاران گفت که شخص متهم در حادثه مهاباد در اختیار قوه قضاییه است. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای رحمانی فضلی که درباره برخی جزئیات حادثه مرگ فریناز خسروانی، یکی از کارکنان هتل تارا در مهاباد، و همچنین نارامی‌های پس از آن در این شهر توضیح می‌داد، انتشار برخی خبرها در رسانه‌ها و فضای مجازی را دروغ پردازی و تلاش به گفته او ضد انقلاب برای ایجاد بحران در ایران نامید. شیرین فامیلی گزارش می‌دهد.
روز دوشنبه 21 اردیبهشت به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران در توضیح حادثه مرگ فریناز خسروانی در مهاباد گفته است که فرد متهم الان در اختیار مقامات قضایی است و این فرد به گفته او رابطه استخدامی با دولت ندارد. وزیر کشور ایران در ادامه تصریح کرده که این شخص نیروی امنیتی و سیاسی نیست، بلکه به گفته این مقام دولتی یک کارشناس تخصصی بوده که برای ارزیابی وضعیت خدمات رفاهی هتل‌ها گزارش تهیه می‌کرده است. در هفته گذشته خبری در فضای مجازی به ویژه شبکه‌های اجتماعی منتشر شد مبنی بر اینکه زن جوان 28 ساله‌ای به نام فریناز خسروانی که پرسنل هتل تارا در مهاباد بوده برای جلوگیری و ممانعت از تجاوز یک مأمور امنیتی خود را از بالکن یکی از اتاق‌های هتل به بیرون پرتاب کرده و کشته شده است. این خبر در برخی از رسانه‌ها انعکاس وسیعی داشت. وزیر کشور ایران بازتاب این خبر در برخی رسانه‌ها را دروغ پردازی و اقداماتی در فضای رسانه‌ای به خصوص رسانه معاند توصیف کرده که به گفته او یک مسئله شخصی را تبدیل به یک مسئله امنیتی کردند. انتشار خبر مرگ فریناز خسروانی موجب بروز ناآرامی و اعتراضاتی در روز پنجشنبه 17 اردیبهشت در شهر مهاباد، این شهر کردنشین شد. در جریان درگیری نیروی انتظامی با مردم خشمگین، هتل تارا نیز به آتش کشیده شد. وزیر کشور ایران آنچرا که در روزهای گذشته در مهاباد رخ داد تهییج افکار عمومی نامید که به گفته او بلافاصله تبدیل به یک بحران اجتماعی شده است. آقای رحمانی فضلی کسان را که در مقابل هتل تجمع کرده و معترض بودند جوانان منطقه مهاباد و نیز جمعی از مردم کنجکاوی دانست که به گفته او جمعیت انبوهی را تشکیل می‌دادند. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در ادامه تصریح کرده که نگرانی‌ها این بود که این مسئله اجتماعی تبدیل به یک مسئله امنیتی شود و مورد سوء استفاده به گفته او ضد انقلاب قرار گیرد. پس از ناآرامی‌ها و اعتراضات در مهاباد مهاباد روز شنبه 19 اردیبهشت فرمانده نیروی انتظامی مهاباد فتاح بابا نژاد در گفتگو با خبرگزاری مهر شرایط و وضعیت شهر مهاباد را کاملا عادی توصیف کرد و گفت که هیچ مشکل امنیتی و تجمع در این شهر وجود ندارد. همزمان به گزارش مهر، غلام حسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه نیز اعلام کرد که پرونده مهاباد در حال رسیدگی است و عده‌ای احضار و برخی بازداشت شدند.
شیرین فامیلی گزارش می‌داد. و نوبت می‌رسه به شما شنوندگان خوب رادیو فردا و بشنویم پیام‌ها و دیدگاه‌های شما. یادتون هست که گذاشتن پیام با صدای خودتون با شما و رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در ایران و جهان با ما.
خیلی عجیبه، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی امروز گفته که در رابطه با ملت یمن سازمان ملل باید دخالت بکند و از ملت یمن حمایت کند. شما که خودتون اصلا کلن سازمان ملل قبول ندارین و اگر قبول دارین در رابطه بکنم بذار بیان یه دخالتی بکنن، اجازه به نماینده سازمان ملل نمیدین بیا تو ایران، در یمن دارین تصمیم گیری میکنین.
آقایون نمایندگان مجلس شورای به اصطلاح اسلامی، آقای خامنه ای، چرا فریاد برمیارید که خواست شماها برداشتن تمامی تحریم ها یک جاست و الا ما این توافق را قبول نداریم؟ مگر شماها و رئیس جمهورتون نبودید که این چند سال با همین تون صدای امروزتون فریاد می دادید که این تحریم ها مشتی کاغذ پاره بیش نیست؟
آقای خامنه ای دستور فرمودن با دور دور کردن جوان ها توی خیابون ها جلوگیری کنند. من میخواستم به آقای خامنه ای بگم تمام مشکلات این مردم ایران حل شده، فقط دور دور این جوان ها مونده. این جوان هایی که حتی شبا جایی ندارن برن، نه سینمایی گذاشتید، نه هنری گذاشتید، نه فرهنگی گذاشتید، جایی ندارن، نه کلابی دارن، نه جایی دارن که دور هم بشینن بتونن راحت صحبت کنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعت 22:30 است و در لحظات باقی مانده بشنویم ادامه خبرها رو. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه ساعتی پیش وارد هاوانا پایتخت کوبا شد. سفر اولاند به کوبا نخستین دیدار یک رهبر فرانسوی از آن کشور در یک قرن اخیر است. فرانسه و کوبا روابط تجاری گسترده‌ای دارند و فرانسه یکی از بزرگترین وام دهندگان به کوبا است. در سفر یک روزه فرانسوا اولاند حدود 30 تن از مدیران شرکت‌های بزرگ فرانسوی او را همراهی می‌کنند. به دنبال توافق رهبران آمریکا و کوبا برای عادی سازی روابط پس از نیم قرن قطع رابطه، بیشتر کشورهای غربی در صددند روابط تجاری و سیاسی خود با هاوانا را توسعه دهند. و چین برای نخستین بار با پیشی گرفتن از آمریکا بزرگترین واردکننده نفت جهان شد. به گزارش خبرگزاری رویترز در ماه گذشته میلادی چین روزانه 7,400,000 بشکه نفت خام وارد کرد. در مدت مشابه آمریکا حدود 7,200,000 بشکه نفت وارد کرد. در سالهای گذشته افزایش حجم تولید نفت در آمریکا سبب شده از واردات آن کشور از 10 میلیون بشکه در روز به 7 میلیون کاهش یابد. چین هم اکنون بزرگترین مصرف کننده و وارد کننده انرژی در جهان است و به گزارش رویترز پایین آمدن قیمت نفت در ماه‌های اخیر به افزایش واردات نفت در آن کشور کمک کرده است. عربستان سعودی و ایران از جمله بزرگترین صادرکنندگان نفت به چین هستند و بر پایه گزارش خبرگزاری رویترز در سال گذشته میلادی ایران به صورت میانگین روزانه 550,000 بشکه نفت خام به چین صادر کرده است. چین در سالهای اخیر به بزرگترین مشتری نفت ایران بدل شده است. دوستان اگر مایلید از طریق پیامک با ما در تماس باشید، با ما و دیگر شنوندگانمون، چرا که ما اونها رو با دیگر شنوندگان در میان میگذاریم. 00489-599-800. تکرار میکنم 00489-799-800. به جای 800 میتونید 848-849 و یا 860 رو هم بگیرید.